أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين معصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا، ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء أم الأئمة النجباء النقباء. لعن الله أعداءها وقاصبي حقها وقاتليها، ولعن الله من أحب قاصب حقها ومن أعان قاصب حقها أو محب قاصب حقها. كلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه احداث سنه عیوب را میشمرد. فرمود این عیوب 4 تاست: یکی جذام، یکی برس، یکی قرن، یکی هم ارزم به حضور شما جذام و برس و بله قرن و جنون. بله، در جذام یک اشتباهی در نزد شیخ اعظم شده بود که فکر کرد روایت محمد ابن علی الحلبی جذام را ذکر نکرده. بعد توضیح دادیم که اصلا این نقل از مقدس اردبیلی اشتباه، صاحب حدائق هم همچین نسبتی به مقدس اردبیلی نداده و همچین صحبتی نیست. اما در برس، در برس یک اشکالی بود. اون اشکال این بود که آقا برس در این روایت ابی حمام برس ذکر نشده، سه تا ذکر شده. اینجا مرحوم آقای خویی می‌فرماید اینجا هم اشتباهی شده، روایت ابی حمام و اون روایت محمد ابن علی الحلبی هم همینطوره. این یه نسخه در کافی داره، یه نسخه در تهذیب داره. اگرچه که کافی اثبت از تهذیبه، ولی در وسائل، در نسخه وسائل برس ذکر شده. اینطور نیست که ذکر نشده باشه. برفرض که ذکر نشده باشه، اینها مطلق و مقیدن، همونطوری که مرحوم مقدس صاحب حدائق به مقدس اردبیلی اشکال کرده. در قرن هم همینطور، در قرن اشتباه کردم، این برس اشکالش چیز دیگریست. در قرن که بعضی ها فکر میکنن در روایت ابی حمام ذکر نشده، اونم ذکر شده، چون اینا چند تا نسخه دارن، در نسخه وسائل هست، در نسخه کافی نیست. خب اینا بررسی شد. یک اشکالی که با آقای خویی هست این است که آقای خویی، خب وسائل که به درد نمیخوره، چون وسائل یا باید از نسخه کلینی آورده باشه یا از نسخه شیخ آورده باشه. حالا بعضی از اینهایی که تحقیق کردن گفتن که در این نسخه موجود کافی، در این نسخه تهذیب موجود کافی، در هیچ کدام اینها قرن نیست. پس معلوم میشه که خود کافی و خود اون تهذیب اونا نسخ داشته، صاحب وسائل به اون نسخه دسترسی پیدا کرده که قرن و عرضم به حضور شما در اون نسخه بوده که وسائل از اون نسخه نقل کرده. حالا اینه انشالله به امید خدا فردا اون روایات رو هم بررسی میکنیم، به خاطر این که بعضیا دیدم نوشتن که ایرادهایی که در وسائل بوده، به خاطر ایرادهای در وسائل مرحوم آقای بروجردی فرموده بوده که جامع احادیث شیعه را بنویسید و جامع احادیث شیعه عرضم به حضور شما این ایراده را نداره. حالا انشاءالله چند مورد را بررسی میکنیم به مناسبت هایی که ببینیم به عقل قاصر فاطر من وسائل اونقدر ایراد نداره که جامع احادیث شیعه به جاش نوشته بشه. بله، جامع احادیث شیعه یه روایات اضافه داره، یا مثلا وسائل را تحقیق کردن، چیکار کردن. من یک مورد پیدا کرده بودم که در این تحقیقی که بعد کردن، و الا اینا اونقدر چیز نداره که بخواد روش سرمایه گذاری و وقت بشه، ولی به خاطر این که مستدل باشه انشاءالله یه دو مورد را فردا انشاءالله به شرط الحیات عرض میکنم. اما در جزام و در عرضم به حضور شما برس دو تا اشکال هست، یه برس در جزامه، یه برس در عرضم به حضور شما، یک بحثم جهتم در برسه. اما در جزام گفتن آقا ما روایت داریم که عبد یا امه به مجردی که جزام گرفت یعنی عتق دیگه نمیتونه رد بکنه، باید مملوک باشه تا رد بکنه. خب ایلا با اون روایاتی که چهار تا شمرده چه کار میکنی؟ مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرمود این روایت از سکونی نقل شده. در جلسه گذشته بحث ما در اعتبار سکونی بود. من مراجعه‌ای که مجدد کردم دیشب همونطوری که جلسه قبل عرض کردم سکونی توثیق نداره، سکونی توثیق نداره، نه تنها که توثیق نداره بلکه مرحوم صدوق رحمت الله علیه در فقیه تضعیفش کرده. روایتی در میراث مجوس نقل میکنه بعد اشکال میکنه که این ضعیفه به خاطر سکونی. دلیل اعتبار سکونی فرمایش شیخ در عده. شیخ در عده وقتی که بحث حجیت خبر واحد را ذکر میکنه میفرماید اگر یک روایتی را از قبیل سکونی یا قیاس ابن کلوب و امثال ذالک نقل کردن، اصحاب روایات سکونی را تلقی و قبول کردن. چرا؟ چون یک فرمایشی اونجا صدوق داره که حضرت فرمود، یعنی اصحاب اینطور که الان شک کردم که اصحاب یا حضرت سلام الله علیه، علی حاله اگر روایت امثال سکونی باشه معارض از اخبار امامیه نداشته باشه، معارض از اخبار امامیه نداشته باشه، شهرت امامیه برخلافش نباشه، اینجا خبر سکونی معتبر، اصحاب عمل کرد. چرا؟ چون در روایتی داره فرمود اگر اینها که اگر یک چیزی آمد که حکمش در روایاتی که از ما صادر شده نبود و او به عنوان حکم شیعه هم شناخته شده نبود، مشهورم نبود، خذو بما روا عن علی علیه السلام، از اونی که اونها از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کردن او را عرضم به حضور شما اخذ میکنم. این که اونا که از امیرالمؤمنین روایت ندارن که، چون اینا هیچ کدام مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام اصلا ندیدن، یعنی اون چه که از ما نقل میکنن. مرحوم آقای خویی در معجم رجال احادیث شیعه در ادله تضعیف سکونی اشکال کرده که ادله تضعیف سکونی به خاطر اعتقادش که عامی المذهب بود. حتی بعضی ها گفتن که ایشون شیعه بوده. چرا؟ چون درس امام صادق علیه السلام حاضر می شد و حال اون که مسلمه که درس امام صادق سلام الله علیه که 4000 نفر شاگرد داشته، مولانا امام صادق علیه السلام، اینا همه که شیعه نبودن. از اقسام مذاهب در درس حضرت سلام الله علیه حاضر میشد. یه تضعیفی داره که علامه نقل میکنه، ما به تضعیفی که علامه هم نقل میکنه آقای خویی کار نداریم. اون تضعیفی هم که از صدوق نقل شده، شما میگید که آقا صدوق فتوا نداده. خب همین که فتوا نداده، حداقل معلوم میشه اگر معارض بود خبر سکونی معتبر نیست. نمیدانم با توجه به این کلماتی که شیخ الطائف رحمت الله علیه در عدت الاصول نقل کرده و با توجه به این فرمایشات آقای خویی در معجم رجال، چجور آقای خویی روایت سکونی را عرضم به حضور شما میاد میفرماید روایت سکونی معارض، سکونی معارض داره؟ و همینقدر که معارض داشت، ولو اون خبر معارضش عادل باشه، امامی باشه، معزالک میفرماید نه، تعارض میکنه، تساقط میکنه. آقای خویی اصحاب کجا به خبر سکونی در وقتی که تعارض داشته عمل کرده؟ اصحاب کجا به خبر سکونی در وقتی که مشهور برخلافش بوده عمل کردن؟ کجا عمل کردن؟ کو توثیق سکونی؟ اصلا گیریم تضعیف صدوق هم نباشه. خب اگه تضعیف صدوق نبود، عرضم به حضور شما توثیقش کو؟ لذا اینی که اینجا فرموده ای صافه، اینجا قشنگ فرموده. بعد خدا رحمتش کنه میفرماید که بر فرض که اعتبار داشته باشه به ما این که این برس در روایات متعدده ذکر شده و بعضی از اون روایات جز اتفاقیاته، یعنی همه فقها ها قبول دارن، خب اون میشه سنت و خبر معارضه با سنت معتبر نیست. لذا ما این روایت سکونی را طرح میکنیم. بعد یه نکته دیگه هم اضافه میکنیم، میفرماید اصلا محتمل است که این روایتی که از برس عرضم به حضور شما بیشتر از 3 روز حق فسخ نداره، این مرضه نه برسه، به خاطر این که در کتب قدما اینها نقطه که نبوده نوعاً، این مرض با برس قاطی شده، تحریف شده. میفرماید ما نمیخوایم بگیم که آقا هر جایی یک روایتی آمد که احتمال تحریف باشه بگیم که آقا احتمال تحریف بود، میذاریم کنار، اعتبار نداره. به قول آقای خویی این که سنگ رو سنگ بند نمیشه دیگه، اصلا برای با فقه باقی نمیمانه. بگیم این روایت تحریفه، یا بگیم اینا چه میدانم اون به حساب یک وقتی یک سالی تو مکه بودیم، یکی از این سیاسیون لبنان فوت کرد، سر سفره بودیم، میگفت این نمک که مستحب بوده قبل طعام سر سفره، چون اون زمانا مسواک نبوده، خمیر دندان نبوده، این ضد عفونی میکرده، ضد عفونی میکرده. واقعا دیدم بی سوادی هم باید یک حدی داشته باشن. آخه حضرت که نفرمود که قبل از قضا با نمک دندوناتو بشور، تو نمک بزنی به سر زبانت چه ربطی به مسواک داره؟ بازه که از این مزخرفات میگفته که این معده را شستشو میده، میکروبای معده را میکشه، حلق و اینا را خواب یک لهو وجه خون، ولی دیگه خمیر دندان مگه به سر زبانشون میزنن میخورن؟ یا این روایت تحریفه؟ بله، در اینجا به ما این که این روایت معارضه و معارضش هم روایات عدیده، در اون روایات عدیده روایات متفقه موجوده، در اینجا احتمال تحریف هم بدیم، میگیم این روایت تحریف شد. چرا؟ خب تخصیص میزنه این چهارتا تخصیص کنه. نه دیگه نه، اون خیار حیوان نمیخواد از احتاسنه. بابا اون میگه مرض در حیوان برداشته نمیشه، رد نمیشه مگه تا سه روز. خب چون خیار حیوان داره دیگه، طرف خیار حیوان داره تا سه روز، اون از باب خیار حیوانه نه از باب احتاف سنه. احتاس سنه که نیست، همینطوری هم میخواد. ولی خواه کسی بی خودی که حیوانه که میخره نمیره رد بکنه که، مگه دیوانه که دیروز خریده امروز رد بکنه؟ این معمولا یا مریضی پیش میاد یه چیزی پیش میاد، ولی برای چی رد بکنه؟ حیوان مریض میشه چیزی داره؟ خب عرضم به حضور شما، اما در جزام، در جزام چند تا بحثه. یه بحث این است که خب اگر این جزام گرفت، اگر این جزام گرفت عتق میشه، ما ملتزم میشیم که نه، در جایی که بخره و جزام در ملک مشتری ایجاد بشه این رد نمیشه. حالا اگر این برگردون به بایع، آیا منعتق بر بایع میشه یا منعتق بر بایع نمیشه؟ ممکنه کسی بگه نه، منقطع بر بایع نمیشه. چرا؟ چون روایت ظاهرش اینه در ملک کسی که جزام میگیره در ملک او منعتق میشه، اما اگر از کسی خریده که در ملک او جزام گرفته بوده ولی اونجا دلیل شاملش نشده، به چه دلیل اینجا شاملش بشه؟ مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرموده آقا اگر روایت ظاهرش این بود که ینعتقو، میگفتیم این ظاهرن حدوث را میگیره، بقا را نمیگیره، اما روایت اینه که لا رق للجزام، رقیت برای جزام نیست، جزام رق نمیشه. وقتی جزام رق نمیشه خب این تخصیص خورده نسبت به اون، به حساب خود اون در ملک مشتری تخصیص خورده، اما در ملک بایع چرا تخصیص بخوره دیگه؟ وقتی به بایع برگردانه عرضم به حضور شما اونجا منعتق میشه. بعضی ها گفتن آقا هیچ تنافی بین این موثقه این روایت سکونی و بین اون روایات نیست، چون اون روایات میفرماید رد میشه، رد میشه، برگردنده میشه، چه به فسخ چه به انفساخ، چه به فسخ چه به انفساخ. نمیدونم این چه حرفی است که بعضی ها زدن، مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه نقل کرده، آخه این چه حرفی است؟ چون یردو اولا ممکن خیاره، ممکنه رد نکنه، ثانیا اون سمن را میگیره، ولی اگه جزام بگیره منعتق بشه سمن رو برای چی بگیره دیگه؟ برای چی سمن رو بگیره؟ یه جهت دیگه که در مقام باقی مونده اون جهت این است که خب ما در ما نحنفی قبلا گذشت تصرف در مبیع خودش عرضم به حضور شما موجب سقوط خیار میشه. چه دلیلی ما داریم که تا یک سال، چون تا یک سال قطعا این تصرف کرده در عبد، در امه، آب بیار، چایی بیار، در را ببند، دیگه خیالی باقی نمیمانه. خب مرحوم شیخ، مرحوم آقای خوینی فرمودن که آقا ما در تصرف یه مسقط حقیقی داریم، یه مسقط تعبدی داریم. مسقط حقیقی اونجاییست که راضی بشه، تصرف علامت رضا باشه، و عرض کردیم علامت رضای تنام به درد نمیخوره، این را به قرض امضاء بیع این تصرف را بکنه. اما این که تصرف تعبدی، تصرف تعبدی فقط در خیار حیوان وارد شده در اون سه روز، بله وطحی استثناء شده، لذا آقای خویی فرموده اگر وطحی کرد اینجا حق رد نداره، چون وطحی به حساب مسقط تعبدی واقع شد. این حرف آقای خویی هم رحمت الله علیه تمام نیست، چون وطی مسقط تعبدی واقع شده نسبت به خیار حیوان یا نسبت به احداث سنه، کو دلیلش آقای خویی؟ وطی قطعا نسبت به خیار حیوان روایاتش نسبت به احداث سنه نیست. حالا یه بحث دیگه هم در ما نحنفی باقی میمانه که اگر ما گفتیم این احداث سنه تا یک سال آیا عرشم میتونه بگیره یا عرش نمیتونه بگیره؟ حالا یا کسی بگه آقا عرش در عرض رد، همون ابتدا میگه رد نمی کنم عرش میگیرم، یا نه عرش در طول رد، جایی که رد ممکن نشد، مثل همه که مثلا جاریه را وطیش کرده یا مرده، جاریه مرد، عبد مرد، اینجا عرضم به حضور شما میتونه عرش بگیره؟ ما دلیلی بر عرش نداریم. چرا؟ چون که نه در این روایاتی که از این چهار تا عبرت میشه ثبتی از عرش شده، نه در اون روایاتی که در خیار عیب وارد شده، چون روایاتی که در خیار عیب وارد شده عرش همه مال اون جاییست که عیب در زمان عقد بوده. اشترا شیئن احدث فیه حدثن و بیی عیبون او عوارون، در زمان شراع بوده، اما اگر یه عیبی بعد در طول سنه در این عبد حادث شد، او به چه دلیل، ما چه دلیل داریم که اونم عرش میخواد؟ خلو و این روایات که این چهار تا عیب را میشماره و عدم اطلاق اون روایات عرش نسبت به این مورد، این دلیل میشه که عرش دلیل نداره. اگه رد نتونست بکنه هیچ، از بین رفته. خب اینم یه نکته. یه نکته دیگه که در مقام باقی مونده این است که در بعضی از روایات دارد که قرن و الحدبه، قرن و الحدبه خواهی میشه پنج تا، میشه پنج تا. شما که میگید احداث سنه چهار تا است، این که شد پنج تا. شیخ میفرماید نه، حدبه همون قرنه، این عیب دیگری نیست. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که در اون روایت، شاهدش اینه در اون روایت حضرت سلام الله علیه فرمود این احداث سنه چهار تاست. اولش میفرماید چهار تاست، وقتی که میشماره پنج تا میشماره، ول قرن ول حدبه. بله، بله، روایت اینه: ترد الجاریتو من اربع خصال، جاریه از چهار خصلت رد میشه، من الجنون و الجذام و البرس و القرن و الحدبه. خب حضرت فرمود چهار تا، باز خودش پنج تا شمرد. این که حضرت میفرماید چهار تا خصال بعد پنج تا میشماره، این عرضم به حضور شما معلوم میشه که قرن و حدبه هر دوش یکیه، دوتا نیست. در کافی هم اینه القرن الحدبه، منتها به حساب حدبه و قرنی مثل یه قوزه، بعضی دیگه کمراشون قوز دارن، یعنی استخون زده بیرون. حال این قوز ممکنه در صدر باشه، ممکنه در ظهر باشه، ممکنه در فرج باشه. بله، در کافی فرموده قرن همون حدبه، فقط فرقش اینه که حدبه در صدر رو، یعنی از سینه چیز میشه، به حساب داخل میشه، از پشت داخل میشه و از سینه میزنه بیرون. ولیکن قطعا، یعنی به حسب ظاهر، نه قطعا، به حسب ظاهر این حدبه که در اینجا فرموده چهارتا، مقصود همون قرنه. یه نکته ای که این قبلا گفتیم یه اشاره هم بکنیم که دیگه جمع این مطالب تمام بشه، این است که در عرضم به حضور شما مرحوم مقدس اردبیلی رحمت الله علیه این قرن را در بعضی از روایات که روایت ابی حمام عرضم به حضور شما میفرماید این روایت قرن در اون روایت عرض کردم ابی حمام ذکر نشده، که مقدس اردبیلی هم در قرن اشکال کرده نه در جذام. صاحب حدائق هم نظرش به قرن بوده از قول مقدس اردبیلی، که اینم عرض کردیم نه، اون روایت ابی حمام باز بعضی نسخش داره، حالا متاسفانه این کتاب اینجا نبود که بخونم، و خودشم غیر از اینه که بعضی نسخش داره معارض است با روایات عدیده، توی اونها روایات متفقه هست، اگرم بگیم ساقط نمیشه حمل مطلق بر مقید میشه. فتلخص مما ذکرنا که احداث سنه چهار تاست: جزام، برس، جنون، قرن، و هر چهار تا هم عرضم به حضور شما عرش نداره، روایت سکونی و که جزام چجور ممکنه رد بشه، منعتق بر مشتری میشه، همه اینا رو بحث کردیم. بعد مرحوم شیخ رحمت الله علیه آخرین بحث در ماهیت عیب میفرماید خاتمتون فی عیوب متفرقه، قال فی التذکره به ان الکفر لیس عیب فی العبد ولا فی الجاریه. اگر یک عبدی خرید یا یک جاریه خرید بعد معلوم شد که این لاس محلا کافره، آیا کفر عبد و کفر جاریه اینم آیا از عیوب میشه که خیار عیب داشته باشه یا از عیوب نمیشه؟ ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.